بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه است، 9 فروردین ماه 1390 خورشیدی برابر با 29 مارس 2011 میلادی. در یک بعد از ظهر بهاری شنونده این مجله یک ساعته هستید. با امید به آنکه در هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید تا این لحظه روز رو با آرامش و خبرهای خوش طی کرده باشید، از شما دعوت میکنم با من و همکارانم در مجله شامگاهی همراه بشید تا در یک ساعت پیش رو مروری کنیم بر برخی از مهمترین وقایع دنیا در روزی که پشت سر گذاشتیم. اما پیش از این که تحلیل ها و گزارش ها رو بشنویم، برای شروع سری بزنیم به خبرها. خبرها که فرهنگ قویمی یا حسین قویمی همکار عزیزم در استودیو نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. حسین عزیز،
با درود فراوان، عرض شود که وزیر خارجه آمریکا به همراه دیوید کامرون در لندن درباره عملیات نظامی علیه لیبی کنفرانسی داشتند با عده دیگری از شخصیت‌های برجسته جهانی، که این کنفرانس دقیقی پیش به پایان رسید و عملیات نظامی ظاهراً گفتند که علیه لیبی ادامه خواهد یافت. از طرف دیگه در سوریه نخست وزیر و اعضای کابینه دولت سوریه دست جمعی استعفا کردند و طرفداران بشار اسد هم دست به راهپیمایی زدند در چند شهر سوریه.
خب پس مهمترین خبرهای ما همچنان از خاورمیانه میاد، اتفاقا گزارش‌های ما هم در همین ارتباطه. پس خبرها رو ابتدا از حسین قویمی بشنوی تا برگردیم به گزارش‌ها و به تحلیل‌هامون در واقع.
بله، عرض شود که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت تا زمانی که معمر قذافی رهبر لیبی به قطعنامه سازمان ملل متحد عمل نکرده باشد، عملیات نظامی علیه لیبی ادامه خواهد یافت. قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل از قذافی می‌خواهد به کشتار غیر نظامیان پایان دهد. خانم کلینتون که امروز در کنفرانس بین المللی لندن راجع به لیبی سخن میگفت، افزود جامعه بین الملل قصد دارد با افزایش فشار بر قذافی و منزوی کردن دولت وی به او تفهیم کند که باید برود. امروز وزیران خارجه و نمایندگان ارشد بیش از 40 کشور و سازمان بین المللی که در لیبی درگیر هستند در کنفرانسی در لندن راجع به گام‌های بعدی و آینده لیبی گفتگو کردند. وزیر خارجه آمریکا، دبیرکل سازمان ملل، دبیرکل سازمان ناتو و همچنین نمایندگان اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا در کنفرانس لندن شرکت داشتند. اندکی پیش از آغاز به کار کنفرانس لندن، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه مشترکی یک بار دیگر از معمر قذافی خواستند از قدرت کناره گیری کند. و اما در سوریه، صدها هزار تن از طرفداران بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه در دمشق و چندین شهر بزرگ این کشور در حمایت از وی دست به راهپیمایی زدند. طی دو هفته اخیر تظاهرات ضد حکومتی در دمشق و چند شهر سوریه با واکنش تند نیروهای امنیتی سوریه روبرو شد و تاکنون ده‌ها تن از معترضان کشته شدند. گفته می شود بشار اسد در چند ساعت آینده قانون وضعیت فوق‌العاده را که حدود 50 سال است در آن کشور اجرا می شود لغو خواهد کرد. و همونطور که عرض کردم، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز ضمن پذیرش استعفای ناجی اوتری نخست وزیر این کشور از وی خواست تا تعیین دولت بعدی سرپرستی امور نخست وزیر را بر عهده بگیرد. دقایق پیش خبر رسید که سایر اعضای کابینه هم به پیروی از نخست وزیر استعفا دادند. دولت جدید ظرف روزهای آینده تعیین خواهد شد و عهده‌دار اجرای اصلاحاتی می شود که بشار اسد قرار است آنها را در یک سخنرانی ظرف یک و دو روز آینده اعلام کند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شنوید خبرها را پی میگیرم. روز سه‌شنبه دادگاهی در کویت دو فرد ایرانی تبار و یک شهروند کویت را به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی به اعدام محکوم کرد. یکی از مقام‌های قضایی کویت به خبرگزاری فرانسه گفته است در دادگاهی که برای محاکمه یک شبکه جاسوسی برای ایران تشکیل شد، یک شهروند سوریه و یک فرد عرب نیز به حبس ابد محکوم شدند. به گفته این مقام کویتی، دادگاه یک فرد ایرانی الاصل دیگر و دختر یکی از محکوم شدگان را که به جاسوسی متهم شده بود تبرئه کرد. سه نفری که به اعدام محکوم شدند و شهروند سوریه در زمان دستگیریشان در ماه می سال گذشته در ارتش کویت خدمت می‌کردند. و در خبری دیگر، دادستان کل افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که نورالله دلاوری، یکی از مشاوران ارشد حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور، به اتهام اختلاس و دزدی دستگیر شده است. روز دوشنبه هم اعلام شد عنایت الله قسیمی، وزیر پیشین راه و ترابری در سالهای 2004 تا 2006 به سوء مدیریت در دارایی‌های عمومی متهم شده. به گفته دادستانی افغانستان، آقای قسیمی برای خرید 4 فروند در واقع هواپیمای مسافربری برای شرکت دولتی افغان آریانا ایرلاین بیش از 9 میلیون دلار پول اضافی پرداخت کرده است. آقای قاسم فر،
سپاسگزارم از حسین قویمی که ما رو مفصل در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های زیر رو می‌شنوید. در ابتدا دو گزارش می‌شنوید درباره آخرین وضعیت بحران در لیبی و نیز گرد همایی نمایندگان 40 کشور جهان در کنفرانس لیبی در لندن. دو ایرانی و یک کویتی در کشور کویت به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی محکوم به مرگ شدند. گزارشی در این باره داریم. آیا ایران رتبه اول در رشد علمی جهان را داشته است؟ و نهایتاً گزارشی می‌شنوید درباره رقابتی که دو فیلم اخراجی های سه و جدایی نادر از سیمین در اکران با هم دارند. در حالی که در لیبی جنگ بین نیروهای مخالف حکومت و نیروهای معمر قذافی ادامه دارد، در لندن نمایندگان 40 کشور و سازمانهای بین المللی در کنفرانسی تحت عنوان کنفرانس لیبی جمع شدند تا درباره جوانب گوناگون بحران در این کشور تصمیم گیری هایی کنند. شهران تبری از کنفرانس لیبی در لندن گزارشی فرستاده، با هم بشنویم.
در آغاز کنفرانس لیبی در لندن، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت امیدوارم ملاقات 40 هیئت نمایندگی در این کنفرانس بتواند وحدت سیاسی و دیپلماتیک بر سر بحران لیبی را تضمین کند. در این کنفرانس وزرای خارجه کشورهای آمریکا و کانادا به علاوه وزرای خارجه اکثر کشورهای اروپایی و کشورهای عرب چون تونس، عراق، لبنان، مراکش، امارات و نخست وزیر قطر و سفیر کویت در کنار نمایندگان سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای چون بان کی مون دبیر کل سازمان ملل، اکمل الدین احسان اقلو دبیر کل کنفرانس اسلامی، اندرس رزماسن دبیر کل ناتو، برانس اشتون نماینده روابط خارجی اتحادیه اروپا، هشام یوسف نماینده ویژه اتحادیه عرب و بسیاری دیگر شرکت دارند. رهبران کشورهای شرکت کننده به اتفاق بر این نظرند که نظام معمر قذافی به کلی مشروعیت خود را از دست داده است. با این حال روسیه معتقد است عملیات هوایی بر فراز لیبی فراتر از حد مجاز قطعنامه 1973 سازمان ملل رفته و افزود در کنفرانس شرکت نمی کند. پیش از شروع کنفرانس، محمود جبرئیل نماینده ویژه شورای ملی موقت لیبی به درخواست ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا با او ملاقات و گفتگو کرد، اما هیچ یک از نمایندگان اپوزیسیون لیبی در این کنفرانس شرکت ندارند. آقای هیگ پیش از کنفرانس لیبی در گفتگو با رسانه‌های بریتانیا گفت:
We are gaining quite a lot of information about them now, although we don't take for granted that the interim transitional national council are necessarily the future.
ما در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره اپوزیسیون لیبی و شورای ملی موقت برای انتقال قدرت هستیم. اما من به هیچ وجه معتقد نیستم که این شورا آینده لیبی خواهد بود. تعیین حکومت آتی لیبی به عهده مردم این کشور است. آنچه ما در کنفرانس مطرح می‌کنیم چگونگی گذار سیاسی از حکومت قذافی به حکومت منتخب مردم است. در این گذار البته شورای ملی موقت نقش خواهد داشت. ویلیام هیگ افزود اگرچه این شورا نقش مهمی در ارتباط با دنیای خارج دارد، اما هدف ما تقویت ارتباط با تمام نیروهای داخلی لیبی است. مقامات بریتانیا امیدوارند حضور کشورهای عرب چون عراق، اردن، قطر، مراکش، لبنان و امارات به اتحاد جهانی برای عملیات نظامی هوایی ناتو در لیبی کمک کند و رابطه بین این کشورها با ناتو شفافتر و رضایت بخشتر شود. یکی دیگر از مسائل مورد بحث در کنفرانس لیبی در لندن سرنوشت معمر قذافی است. ویلیام هیگ به رسانه ها گفت: من معتقدم اگر او مرتکب جنایت علیه بشریت شده و دادستان دادگاه بین‌المللی مدارک کافی در این زمینه دارد، البته باید محاکمه شود. اما تصمیم بر این که او به کجا برود طبیعی است که با مردم لیبی خواهد بود. مسائل دیگری که در کنفرانس لندن به بحث گذاشته می شود پاسخ به برخی پرسش ها از جمله ابراز نارضایتی روسیه به زیاده روی عملیات ناتو و عبور از خط تعیین شده قطعنامه 1973 است. همچنین درباره کمک های انسانی به مردم جنگ زده لیبی و چگونگی انتقال آن گفتگو خواهد شد. یکی از مسائل مهم دیگر مورد بحث در کنفرانس چگونگی پایان دادن به عملیات نظامی در لیبی و خروج نیروهای ناتو از این کشور است. به عبارت دیگر نقطه پایان و استراتژی خروج از لیبی. ویلیام هیگ در این باره به گفته پرزیدنت اوباما اشاره کرد که شب پیش از کنفرانس در دفاع از اولین مداخله نظامی در دوران ریاست جمهوریش گفت: مداخله ایالات متحده آمریکا در لیبی جان تعداد بیشماری را در برابر نیروهای بیدادگر قذافی نجات داد، اما اکنون این وظیفه به عهده نیروهای ناتو است که از هفته پیش فرماندهی عملیات را به دست گرفته و باید حافظ جان مردم غیر نظامی باشد.
گزارش شهران طبری رو میشنیدید از کنفرانس لیبی در لندن. و اما گزارش دیگری هم داریم درباره لیبی از همکارم مهتاب وحیدی راید که به آخرین وضعیت این کشور و وقایع نظامی که در این کشور در حال روی دادن است پرداخته. بشنویم.
بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، سرهنگ قذافی در آستانه کنفرانس لندن نیروهای ائتلاف و ناتو را به نسل کشی در لیبی متهم کرده و از آنها خواسته که هرچه زودتر این کشور را ترک کنند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه طی بیانیه ای مشترک گفتند معمر قذافی باید فوری کنارگیری کند و به طرفداران او هم هشدار دادند که تا دیر نشده از سرهنگ قذافی جدا شوند. همزمان سازمان عفو بین الملل از ناپدید شدن ده‌ها تن از مردم لیبی در روزهای اخیر خبر می‌دهد. نیکولاس بگر مدیر بخش اروپایی سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه گفت بیشتر این افراد فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر هستند.
ما از یک ماه پیش تا کنون گزارش‌هایی از ناپدید شدن افراد در لیبی دریافت کرده‌ایم. بیشتر این افراد نویسندگان، طرفداران دموکراسی و فعالان حقوق بشر هستند و می‌دانیم که بعضی از آنها شکنجه شده‌اند. ما فکر می‌کنیم آنها در طرابلس هستند، اما از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.
سازمان ملل هم روز دوشنبه اعلام کرد لیبی با بحران مواد غذایی و سوخت مواجه شده و نیازمند کمک‌های فوری بشردوستانه به ویژه کمک‌های غذایی و دارویی است. یکی از شهروندان طرابلس هم در این باره به خبرنگار رویترز گفته که هم‌اکنون نان و غذا در طرابلس به سختی پیدا می‌شود و مردم با مشکلات جدی روبرو هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ارتش آمریکا گزارش می‌دهد نیروهای آمریکایی دوشنبه شب به سه کشتی تجاری در بندر مصراته شلیک کرده و آنها را وادار به توقف کردند. فرماندهی عملیات نظامی در لیبی از روز یکشنبه به عهده ناتو بوده و دبیرکل ناتو در این باره گفته که هدف ناتو حمایت از غیر نظامیان و اجرای قطعنامه سازمان ملل است. اما ابراهیم موسا سخنگوی دولت لیبی ناتو را به کشتن مردم این کشور متهم کرده است.
ناتو is prepared to kill people. ناتو برای کشتن مردم و نابود کردن پایگاه‌ها و اردوگاه‌های آموزشی نظامی آماده شده تا در روزهای آینده موقعیت بهتری برای مذاکرات سیاسی داشته باشد.
از سوی دیگر دیمیتری روگوزین نماینده روسیه در ناتو هم روز سه‌شنبه گفت نیروهای ائتلاف باید به بمباران و عملیات نظامی خود خاتمه دهند و اقدامات خود را محدود به اجرای منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی و تحریم تسلیحاتی این کشور کنند. گزارش‌ها از داخل لیبی حاکی از درگیری بین ارتش این کشور با مخالفان در شهر مصراته و اطراف شهر سرت است و خبرگزاری فرانسه گزارش داده که نیروهای سرهنگ قذافی مخالفان را به سمت شهر نوفیلیا در 100 کیلومتری سرت عقب راندند. آنطور که برخی از رهبران و فرماندهان مخالفان میگویند نیروهای سرهنگ قذافی برای عقب راندن آنها از تانک و سلاح‌های سنگین جنگی نظیر نارنجک و راکت استفاده کردند. همکنون شهرهای اجدابیا، بنجواد، برعقه، بنغازی و رسلانوف در کنترل مخالفان است و شهر سرت هدف بعدی آنها برای رسیدن به ترابلوس پایتخت لیبی است.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
همانگونه که در خبرها هم شنیدید، سه نفر در کویت به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. احکام این پرونده که 7 متهم دارد و مقام‌های امنیتی کویت می‌گویند از مراکز نظامی این کشور برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی جاسوسی می‌کردند، روز سه‌شنبه صادر شد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از ایلیا جزایری بشنوید.
روزنامه القبس کویت ماه می سال گذشته به نقل از منابع امنیتی بلندپایه از دستگیری 7 نفر از اعضای یک شبکه جاسوسی وابسته به جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. سه‌شنبه رسانه‌های خبری کویت به نقل از منابع قضایی این کشور اعلام کردند که 3 نفر از اعضای این شبکه که 2 تن آنها ایرانی و 1 نفر کویتی است به اعدام محکوم شدند. بنابراین گزارش‌ها این 3 نفر از سربازان ارتش کویت هستند. همچنین 2 نفر دیگر در این پرونده به حبس ابد محکوم شدند که یکی از آنها تبعی سوریه است، اما هویت دیگری که گفته می شود تبعی یکی از کشورهای عربی است در این گزارش ها فاش نشده. یک مرد ایرانی دیگر و یک زن ایرانی که دختر یکی از محکومان به اعدام است نیز از اتهامات منتسب شده به آنها در این پرونده تبرئه شدند. بر پایه گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شده بود، اعضای این شبکه جاسوسی به جمع‌آوری اطلاعات و تهیه عکس از پایگاه‌های نظامی کویتی و آمریکایی متهم شدند. آنها همچنین مأمور بودند از زمان و مکان دوره‌های آموزشی مشترک نیروهای نظامی کویتی با نظامیان دیگر کشورهای خارجی اطلاعات جمع‌آوری کنند. منابع امنیتی کویت گفتند که در بازرسی از منزلی که از اعضای این شبکه نقش هایی از مراکز نظامی کویت، دستگاه‌های تماس اطلاعاتی پیشرفته و مبالغ زیادی پول کسب و ضبط شد. این گزارش می‌افزاید که آنها اعتراف کردند مأمور بودند درباره وضعیت سیاسی کویت نیز گزارش‌هایی تهیه کرده و افرادی با تفکرات همسو را به منظور جاسوسی برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سازماندهی کنند. ایران هر گونه دست داشتن در عملیات جاسوسی در کویت را رد کرده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
نتیجه آخرین تحقیقات انجمن سلطنتی انگلستان درباره دانش، شبکه‌ها و ملت دستمایه نویسنده مجله علمی نیو ساینتیست اندی کوگلان بوده تا به این نتیجه برسه که ایران رتبه اول رشد علمی جهان رو داراست. این تحقیقات رشد علمی کشورهای جهان رو در فاصله زمانی 1993 تا 2003 میلادی با رشد علمی همین کشورها در فاصله زمانی 2004 تا 2008 میلادی مقایسه کرده. در این باره رویا کریمی مجد گزارشی آماده کرده، با هم دیگه بشنویم.
آیا می دانید مقالات علمی کدام کشور جهان در فاصله زمانی 1996 تا سال 2008 18 برابر شده است؟ مقاله نویس مجله نیو ساینتیست به این پرسش پاسخ داده است: کشور ایران. به نوشته این مقاله نویس آمریکایی، این پاسخ میتواند بسیاری را شگفت زده کند، مخصوصا غربی ها را که خود را در عرصه های علمی پیشتاز میدانند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ایران ساکن پاریس، اما در مورد این آمار منتشر شده میگوید:
بررسی که انجام شد در مورد وضعیت کشور مختلف دنیا، اساس کارش مقالات چاپ شده از مجلات علمی، تعداد مقالات هست به اضافه حوزه های این مقالات. بررسی نشون میده که ایران از جهت رشدی که نسبت به خودش و گذشته خودش داشته اولین کشور دنیاست، ولی به این معنی نیست که ایران از نظر رشد علمی اولین کشور دنیاست. ایران همچنان اگه بخوایم با کشور دیگه مقایسه بکنیم در رتبه بسیار پایینی قرار داره و در خود منطقه حقیقت دو تا کشور ترکیه و اسرائیل باهاش رقابت میکنن، ولی اگه بخوایم اونا رو در کنار کشورهای اروپایی و یا کشورهای امریکای شمالی و کشور پیشرفته دنیا قرار بدیم، میتونیم بگیم که ایران از جایگاه شاد و مطلوبی متاسفانه برخوردار نیست، برخلاف اون چیزی که تیتر خبرها در ایران میگه و برخلاف اون چیزی که نام نوروزی آیت الله خامنه ای در شد. یعنی در پیام آیت الله خامنه ای یک عدد واقعا نادرست گفته شده و گفته شده که رشد علمی ایران 11% در حالی که جمعیت ایران 1% دنیاست. به هیچ وجه اینجوری نیست. رشد علمی ایران نسبت به گذشته خودش 11 برابر رشدیه که امروز در دنیا وجود داره، ولی این به این معنا نیست که ایران 11 برابر کشورهای دیگه در حال رشده.
آمار منتشر شده توسط انجمن سلطنتی انگلستان همچنین نشان می‌دهد که کشورهای دیگر منطقه نیز رشد چشمگیری در تحقیقات علمی داشتند. به عنوان مثال ترکیه بودجه تحقیقاتی خود را 6 برابر افزایش داده. توجه به تحقیقات علمی در کشورهای چون سنگاپور و قطر هم چشمگیر بوده است. اما در ایران آیا افزایش تولید مقالات علمی همپای رشد علمی در سایر زمینه‌ها بوده است؟ سعید پیوندی پاسخ می‌دهد:
اون چیزی که این بررسی بهش تکیه می‌کنه به طور اساسی فقط مقالات چاپ شده علمی هستن. ما اگه ایران را در زمینه‌های دیگه هم بررسی بکنیم می‌بینیم که یک مقداری پیچیده‌تر هست و ایران جایگاهش باز هم از این پایین‌تر میره، به این جهت که به خصوص اگر ما مثلا بیایم فکر کنیم که این تحقیقات علمی که انجام میشه که بر اساس اونها مقالات علمی نوشته میشه چه ارتباطی با اقتصاد، چه ارتباطی با تولید برقرار میکنن؟ آیا اینا تحقیقات صرفاً آزمایشگاهی و دانشگاهی هستن یا اینا وارد جامعه میشن؟ میبینیم که اون وقت جایگاه ایران بسیار بسیار پایین هست. یا اگه یه شاخص دیگه بگیریم، مثلا میزان خرجی که به ازای سرانه خرج تحقیقی در ایران، میبینیم که مثلا در ایران حدود $50 برای هر ایرانی خرج تحقیق میشه، در حالی که این رقم مثلا در یک کشوری مثل سوئد یا نروژ $1,500 هست، یعنی 30 برابر بیش از ایران به نسبت هست. اینه که ما باید همه این شاخص ها رو با هم دیگه نگاه بکنیم و یک شاخص رو نگیریم، برای اینکه امروز تولید علم برای علم انجام نمیشه فقط، بلکه برای استفاده از این علم در بهبود شرایط اجتماعی اقتصادی و تولیدی و سطح زندگی و رفاه کشور اهمیت داره، نه اینکه فقط این تولید انجام بشه.
آمار انجمن سلطنتی انگلستان نشان میدهد که ایران رتبه اول رشد مقالات علمی را در جهان کسب کرده است. اما این رشد علمی چه تأثیری در زندگی روزمره مردم ایران خواهد داشت؟ سعید پیوندی:
رشد ایران به طور عمده در رشته های در فیزیک و شیمی بوده که به نوعی با انرژی هسته‌ای ارتباط دارن، و در پزشکی در این رشته ها هست که ایران خیلی پیشرفت کرده و در این رشته ها هست که دولت خیلی سرمایه گذاری کرده. بنابراین این رشته ها به خصوص اون چیزی که مربوط به انرژی اتمی میشن به طور واقعی وارد زندگی عادی جامعه، وارد زندگی علمی، دانشگاهی، اقتصادی و رفاهی جامعه نمیشن به طور مستقیم، و مردم هم بنابراین اثرات این چیزی که اسمش پیشرفت‌های علمی میشه به اون صورتی که در کشور دیگه مشهوده لمس میکنه.
با این همه اندی کوگلان نویسنده یه مقاله مجله نیو ساینتیست امیدوار است که افزایش تولیدات علمی در جهان بتواند به حل کردن سریع‌تر مشکلات جهانی کمک کند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما از سری بزنیم به دنیای هنر، جایی که این روزها سینما ایران شاهد رقابت بین دو فیلم اخراجی های سه و جدایی نادر از سیمین شده، رقابتی که از فضای فرهنگی گذشته و وارد از فضای فرهنگی در واقع عبور کرده و به حوزه‌های اجتماعی سیاسی وارد شده. بابک غفوری آذر در گزارشی به شگیری این فضای رقابتی پرداخته. بشنویم.
رقابت میان فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و اخراجی‌های سه با انتشار کپی کم کیفیتی از فیلم اخراجی‌های سه در اینترنت که از روی پرده سینما تصویر برداری شده وارد مرحله تازه‌ای شده است. از ابتدای سال جدید که نمایش این دو فیلم به عنوان برنامه نوروزی سینماهای ایران قطعی شد، سابقه و نوع نگاه سازندگان این دو فیلم و همچنین داستان و مضمون آنها باعث شد تا نوعی فضای دو قطبی پیرامون این دو فیلم ایجاد شود.
این مسلحت مرکته یا مسلحت این بابا آقازاده؟
اینا فکر نکنن آقازاده ای داری از زانت بابات استفاده میکنی،
چون ایشون چهره سیاسی شده. خدایی نکرده سوء تفاهم.
و این هیکل تو فرانکولش انقدر هرس میخوره.
این شیکم من مال امروز و دیروز نیست.
معترضان به شرایط فعلی ایران با انتشار فراخوان‌هایی در شبکه مجازی مردم را به تماشای فیلم جدایی نادر از سیمین و تحریم تماشای فیلم اخراجی‌های سه تشویق می‌کنند و در مقابل رسانه‌های نزدیک به حاکمیت با نمایش متعدد تیزرهای فیلم اخراجی‌های سه و انتشار اخباری از فروش بالای آن از شکست فراخوان‌های معترضان صحبت می‌کنند.
تو یک کلمه من بگو چی می‌خوای از مملکت بری ها؟ میترسی وایستی؟
از زندگیمو باختم آقا. من از حبس میترسونی؟ اون از خدا بترس.
اون میفهمه که تو پسرشی.
من پدرامو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زن تو میتونی ول کنی.
تو اصلا به چه اجازه‌ای به ناموس من دست زدی؟
این آقا به من تهمت دزدی زده.
مردی.
من تو وقتی که امنیت بچه‌م تضمین نشه نمیتونم از پا بشینم.
رضا صدیق روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر درباره دلایل شکل‌گیری چنین فضای دو قطبی پیرامون این دو فیلم به رادیو فردا میگوید:
فیلم جدایی نادر از سیمین همون فیلمی هست که قره فرهادی به خاطر صحبتی که در جشن خانه سینما کرد فیلمش توقیف شد. خب مورد پسند حاکمیت نیست و پس ذهنم که مورد پسند حاکمیته و خب قطعاً با رانت‌هایی که بهش دارن میدن و این حمایتایی که داره صورت میگیره این جذب‌سازی رو ایجاد کردن که یک جو رقابت کاذبی صورت بگیره در مورد این دو تا فیلم.
آماری که تاکنون از فروش این دو فیلم اعلام شده حاکی از عبور فروش فیلم اخراجی های سه از رقم 1,200,000,000 تومان در کل ایران و رسیدن فروش فیلم جدایی نادر از سیمین به رقم 550,000,000 تومان است. با این حال آقای صدیق میگوید مقایسه فروش این دو فیلم از اساس اشتباه است.
اگر ما اخراجی 1 و 2 رو یه نگاه بندازیم مشخصه که روی چه خطی حرکت میکنه و خب اخراجی 3 هم با شیطنت هایی که در مورد انتخابات انجام داده و این موضوعات خب معلومه که روی چه فضایی داره حرکت میکنه و شیطنتش و اون طنزی که توش وجود داره خب معلومه. یه فیلم طنز که خط قرمز ها رو رد میکنه به خاطر اینکه مسئول دهنمکیه و خب و همین دلیل هم فروش بالا بوده و خب مردم به خاطر اون گذشتن از خط قرمز ها استقبال کردن از این فیلم. اما جدایی نادر از سیمین یک درام اجتماعی تلخه. ما اگر یه نگاهی به سینمای ایران بندازیم، به این دست فیلم ها، به فروششون در سینما یه نگاه بندازی، میبینیم که همیشه این فروش پایین بوده. اما در حال حاضر علارغم این که در شهرستان ها جدایی نادر از سیمین به شدت در مورد اکرانش مورد اجهاض قرار گرفته از سمت سینمادارها، از مرز 550 گذشته و این نشون میده که مردم فیلم خوب رو میشناسن و استقبال میکنن ازش.
در روزهای اخیر سینماگران شناخته شده ای مانند رخشان بنی اعتماد و عزت الله انتظامی با انتشار پیام‌هایی مخاطبان را دعوت به تماشای فیلم جدایی نادر از سیمین کردند، اقدامی که بر حساسیت‌ها پیرامون این دو فیلم افزوده است و واکنش‌های را نیز برانگیخته. از اکران این دو فیلم تنها 2 هفته می‌گذرد و آنطور که مسئولان شورای صنفی نمایش گفتند قرار است نمایششان تا میانه‌های ماه خرداد ادامه داشته باشد. در این میان انتشار نسخه کپی فیلم اخراجی‌های سه جدیدترین رویدادی است که میتواند تغییری جدید در مسیر داستان رقابت ایجاد شده میان این دو فیلم پدید آورد.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
We'll be right back.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت تهران است در روز سه‌شنبه 9 فروردین ماه 1190 خورشیدی. در میانه مجله شامگاهی با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در ادامه خواهید شنید و در اون جان خاکزاد در نیم ساعت آینده با شما همراه خواهد بود. اما پیش از اون دوباره مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با فرهنگ قویمی. فرهنگ چه خبر؟
هر شبت که وزیر امور خارجه آمریکا در لندن همونطوری که میدونید گفت عملیات نظامی علیه لیبی ادامه خواهد یافت و بهتره که بقیه خبرها رو بخونم براتون تا بیشتر در جریان سایر مسائل قرار بگیرید. هر شبت که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت تا زمانی که معمر قذافی رهبر لیبی به قطعنامه سازمان ملل متحد عمل نکرده باشد، عملیات نظامی علیه لیبی ادامه خواهد یافت. قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل از قذافی می‌خواهد به کشتار غیر نظامیان پایان دهد. خانم کلینتون در واقع که امروز در کنفرانس بین المللی لندن راجع به لیبی سخن می‌گفت، افزود جامعه بین الملل قصد دارد به افزایش فشار بر قذافی و منزوی کردن دولت وی به او تفهیم کند که باید برود. خانم کلینتون در این حال امروز در لندن با محمود جبرائیل یکی از نمایندگان اپوزیسیون لیبی دیدار کرد. محمود جبرائیل وزیر در واقع مسئول امور خارجی مربوط به شورای ملی گذار در واقع امروز با خانم کلینتون دیدار کرد و این شورا نام سازمانی است که مخالفان معمر قذافی در شهر بنغازی تشکیل دادند و از سوی فرانسه، امارات متحده عربی به رسمیت شناخته شده. در همین حال امروز در پاریس اعلام شد که فرانسه سفیری را به بنغازی فرستاده. آمریکا هنوز شورای ملی گذار را به رسمیت نشناخته ولی قرار است به زودی نماینده به بنغازی بفرستد تا با رهبران این سازمان گفتگو کند. و در پی دو هفته اعتراض‌های عمومی در سوریه، نخست وزیر و اعضای دولت دمشق از سمت‌های خود استعفا دادند. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، بشار اسد استعفای نخست وزیر و اعضای کابینه را پذیرفته است، اما از ناجی اوتری نخست وزیر فعلی خواست تا تعیین دولت بعدی سرپرستی امور نخست وزیری را بر عهده داشته باشد. بر پایه گزارش‌ها در جریان دو هفته تظاهرات ضد حکومتی در سوریه دست کم 60 نفر کشته شدند. بر پایه گزارش تلویزیون دولتی سوریه روز سه‌شنبه هزاران نفر از طرفداران بشار اسد در دمشق و چند شهر دیگر این کشور به حمایت از حکومت راهپیمایی کردند. قرار است بشار اسد طی 24 ساعت آینده در سخنرانی مهمی قانون وضعیت فوق‌العاده را پس از 48 ساعت لغو و آغاز اصلاحات سیاسی در سوریه را اعلام کند. و در خبری دیگر، روز سه‌شنبه دادگاهی در کویت دو فرد ایرانی تبار و یک شهروند کویت را به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی به اعدام محکوم کرد. مرداد،
سپاسگزارم از حسین قویمی عزیز. البته من توضیح بدم، من در تمام این بخش برنامه حسین رو فرهنگ صدا زدم. شنوندگانی که با صدای حسین سالهاست آشنا هستن از رادیو، من اینو بگم که ما در رادیو فردا به طور غیر رسمی حسین رو فرهنگ صدا میزنیم، به همین دلیل این تشابه اسمی رو به این دلیل گفتم. سپاسگزارم از تو حسین قویمی عزیز.
و این اسم انتخابی منه.
بله بله، همینطوره، اسم زیبایی است. متشکرم از تو. و پس بریم و بشنویم برنامه جان خاکزاد رو. صدای شما صدای فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. جان خاکزاد هستم. امیدوارم از برنامه هایی که طی ایام نوروزی برای شما تدارک دیدیم و از رادیو پخش شد لذت برده باشید و مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در برنامه امروز نخست به طول موج‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه اشاره خواهیم کرد. پس قلم و کاغذ حاضر کنید تا بتوانید فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه رو یادداشت کنید. در برنامه امروز به روال گذشته بحث آزاد رو هم خواهید شنید. در این بحث سه شنونده شرکت کردند. پس برای شنیدن همه اینها با رادیو فردا، با برنامه صدای شما صدای فردا که برنامه خود شما، شما شنوندگان گرامی در رادیو فردا است و شما سازنده این برنامه هستید، با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
همونطور که در آغاز برنامه یادآوری کردم، از یک شنبه هفتم فروردین ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده است. از ساعت 5 تا 10 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 58.60 و 5885 کیلوهرتز 58.85 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 11 تا ساعت 5 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5885 5885 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز 15690 و 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز 13860 کیلوهرتز در اختیار شما شنوندگان گرامی است. از ساعت 17 5 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز 17695 و همینطور 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز 15690 و موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز 13860 و موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز 7435. صدای رادیو فردا از این طول موج‌ها پخش می‌شود. و ما از ساعت 18:36 بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا رو می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز 15680 می بینید که این فرکانس روی موج کوتاه 19 متر با ساعت قبلی تفاوت کرده. 15680 کیلوهرتز 15680 و طول موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 11520 کیلوهرتز گوش کنید. دوستان فراموش نکنید که موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز 7585 از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرساند. و ما موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا 6:30 بامداد صدای رادیو فردا رو پخش میکند. دوستان پیشنهاد میکنیم برای اطلاعات بیشتر از طول موج‌های کوتاه و متوسط رادیو فردا و همچنین ماهواره‌ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. در لابلای برنامه‌های موسیقی و همینطور در بخش‌های مختلف خبری طول موج‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه باز هم پخش خواهد شد. سپاسگزاریم از همه شما دوستان که به رادیو فردا گوش میکنید، چه از طریق امواج کوتاه، امواج متوسط، ماهواره و یا اینترنت. در اینجا به پیامک تعدادی از شنوندگان عزیز اشاره میکنم که از ما خواستند که فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه رو از طریق اسمس یا پیامک برای اونها ارسال کنیم. متاسفانه چون این طول موج ها تعدادش زیاده و متن طولانی است، امکان ارسال از طریق پیامک وجود نداره، ولی اگر آدرس ایمیلی در اختیار ما قرار دهید، این طول موج ها رو برای شما ارسال خواهیم کرد. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com است.
صدای شما صدای فرداست.
نوبت رسید به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در این بحث سه شنونده رادیو فردا، سه شنونده گرامی رادیو فردا شرکت دارند: آقای افشار، آقای بهروز و آقای احمد. من از هر سه شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. تا یه هفته گذشته شاهد رویدادهایی در سوریه و لیبی بودیم. این توضیح رو من میدم با آغاز جنبش‌های اعتراضی در خاورمیانه. تاکنون دو نظام سیاسی در تونس و مصر تغییر پیدا کردند و تحولات در چند کشور، همونطور که گفتم، در سوریه اخیراً و از چندی پیش در لیبی ادامه داره. کشورهای دیگری مثل بحرین، مثل یمن، مثل الجزایر و کشورهایی که در اونها حکومت آزادی رو برای شهروندانش محدود کرده، اعتراض‌های آغاز شده. من از شما سه شنونده رادیو فردا میخواستم این سوال رو مطرح کنم: تحولات سیاسی که در خاورمیانه شاهد اون هستیم، این تحولات رو میتونیم انقلاب بنامیم یا اینکه اصلاحات؟ اجازه بدید نخست با آقای افشار شروع کنیم. آقای افشار، منتظر نظر شما هستیم، بفرمایید.
در جواب به سوال شما که آیا این تحولات سیاسی رو در خاورمیانه که به عنوان انقلاب یا به عنوان اصلاحات میتونیم نام ببریم، من نظرم اینه که اصلا نه این انقلابی هست در این منطقه و نه اصلاحاتی داره انجام میشه، بلکه این نتیجه و در ادامه یک سری تحولاتیه که از طرف دولت‌هایی که از نظر استراتژیک تو این مناطق مخصوصاً که اینترس‌های اقتصادیشون رو می‌خوان حفظ بکنن، ادامه این جریانات هستش. یعنی که اگه ما دقیقاً دقت بکنیم، از تونس شروع شده، داره همین جور ادامه پیدا می‌کنه. لیبی که رسید، چون توی لیبی یه ذره مشکل‌تر شد، به دخالت نظامی ختم شد. آیا دخالت نظامی درست بود تو این منطقه یا نبود؟ نه، درست نیست، چون دخالت نظامی پای خیلی از نیروهای غربی رو داره وارد، یعنی همونجوری که باز کرده توی خاورمیانه، الانم داره بیشتر باز میکنه و خدا میدونه که در آینده چه اتفاقاتی پشت سر این خواهد. من کلام میدم به دوست بعدی.
سپاسگزارم آقای افشار. در زمینه دخالت نظامی در لیبی در ادامه برنامه بحث خواهیم کرد. من میخواستم همون سوالی رو که از شما پرسیدم از آقای بهروز هم بپرسم. تحولات سیاسی که ما در خاورمیانه شاهد اون هستیم، آقای بهروز، این رو میتونیم انقلاب بنامیم یا اینکه اصلاحات؟ آقای بهروز بفرمایید.
به نظر من تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا با تمام پیچیدگی‌ها و فعل و انفعالات سیاسی که داره، که البته در این بحث نمی‌گنجه، وقت بیشتری رو باید اختصاص داد، من تا خلاصه و مفید من به شما بگم، با تعبیری که من از انقلاب دارم، این تحولات یک تحولات انقلابیه، به این معنی که توده‌های مردم در شکل میلیونی به اعتراض به وضع موجود، برای تغییر وضع موجود به خیابان‌ها آمدند و از فدا کردن جان و همان سفره بیرونقی هم که دارن دریغ نکردن و به این امر پرداختن. و اما در مورد دخالت نظامی، من در برنامه که پخش مستقیم بود که شما هم بهش اشاره کردین اونجا هم گفتم،
بله، برنامه ساعت ششم منظورتونه، برنامه ساعت ششم نیوشا باقراتی که روز جمعه پخش میشه،
بله، این دخالت نظامی این ناچار بود. در واقع من از آقای افشار سوال میکنم، آقای افشار به مدت کمتر از 15 ساعت قذافی میرفت که شهر بنغازی رو با بمب‌هاش شخم بزنه، چه کار میبایست کرد؟ ببین، باید راه حل عملی داشت، چه کار میبایست میکردن؟ قذافی واقعا شهر بنغازی رو با بمب‌های خودش شخم میزد، باید راه حل عملی داد. اینه که تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا به نظر من یک تحولات انقلابیه و حکمن به نفع مردم رقم خواهد خورد. منتها این نظر منه. متشکرم.
سپاسگزارم. نظر آقای بهروز رو هم شنیدیم و از آقای احمد باز همون سوال نخستین رو مطرح میکنم تا بعد به مسائل دیگری در زمینه همین تحولاتی که در کشورهای عربی شاهد اون هستیم ادامه بدیم و مسائل رو مطرح بکنیم. آقای احمد، به نظر شما تحولاتی که در کشورهای عربی شاهد اونها هستیم، اینها رو میتونیم انقلاب بنامیم یا اینکه اصلاحات؟ نظر شما چیست؟ بفرمایید.
تحولاتی که در خاورمیانه و یا کشورهای عربی اتفاق افتاده، این ما برمیگردیم به چندین سال گذشته که از آقای جورج بوش صحبتی از خاورمیانه بزرگ میکرد. پس بنابراین میتونیم بگیم که یک انقلاب نمیتونه باشه، یه تحولات سیاسی به اصطلاح قدرت هاست.
نظر آقای احمد رو هم شنیدیم. دوستان، در دو کشور تونس و مصر شاهد این بودیم که ارتش‌ها نقش مستقیمی در برکناری رهبران این دو کشور ایفا کردند، ولی در کشور لیبی شاهد سرکوب سخت مردم بودیم و دیدیم که بالاخره سازمان ملل متحد ناچار شد که دخالت بکنه و قطعنامه صادر کنه تا کشورهای دیگر بتوانند جلوی سرکوب مردم رو توسط نیروهای مسلح لیبی که وفادار به معمر قذافی هستند بگیره. در سوریه هم شاهد این هستیم که از روزی که اعتراض ها آغاز شده تا کنون به گفته برخی منابع 126 تن از مخالفان، کسانی که معترض هستند، کشته شدند. سرسختی برخی از حکومت ها مانند لیبی و سوریه در سرکوب مردم که خواهان آزادی هستند، شرایط رو در این کشورها به چه سمت و سوی خواهد برد؟ اجازه بدید با آقای بهروز شروع کنیم، بعد نظر آقای افشار و آقای احمد را هم جویا خواهیم شد. آقای بهروز، بفرمایید.
ضمن تشکر از شما و سوالی که بسیار بسیار سوال به جاییه که مطرح کردی، من سوال رو با این سوال جواب میدم که این مردم رو به حال خود میگذاشتن، کی پاسخگو میتونست باشه که قذافی این شهر رو با خاک یکسان میکرد؟ هیچ شکی من در این ندارم که سرهنگ قذافی با نیروی هوایش این شهر رو شخ میزد. حالا بنا به این دلیل ساده، این حرکت حرکت درستی بود و این حرکت رو میتوان و باید در شرایط این چنینی اجرا کرد. همین الان در مقابل بشار اسد مردمی قرار گرفتند که تکتیراندازها در ساختمانهای بلند تمام شهرهای سوریه مستقر شدن و مردم رو همینطوری دارن میکشن، که من هم به همین منبع اطلاعاتی خود رادیو فردا که مراجعه بکنم 125 نفر تا الان کشته شدن و جانشون رو از دست دادن. چرا جمهوری اسلامی میتونه بر اساس منابع غیر تایید شده 5000 نفر سپاه پاسداران رو به کمک بشار اسد ببره و کسی صداش در نیاد و این مردم رو اینطوری قتل عام بکنن؟ بنابراین به نظر من این حرکت حرکت درستی بوده. و در آخرم به این قضیه اشاره بکنم که این مسئله اهداف اقتصادی کشورهای غربی در کشورهای نفت‌خیز، اینا به نظر من تاریخ استفاده این بحث تموم شده. این بحث بسیار بحث کهنه‌ایه. همین الان خواست ما اپوزیسیون ایرانی به طور مشخص اینه که جمهوری اسلامی با پول نفت داره مردم رو سرکوب میکنه، نفت از جمهوری اسلامی نخرید. اگه این خواست ماست از جامعه جهانی، چطوریه که در لیبی و سایر کشورها دخالت جامعه جهانی رو به خاطر اهداف نفتی و ثروت‌اندوزی تحلیل میکنیم. این تناقض داره، به هم دیگه نمیخوره. ممنونم از این که به من وقت دادیم.
نظر آقای بهروز رو میشنیدیم. آقای افشار، شما پیشتر اعلام کردید که با دخالت نظامی کشورهای دیگر در لیبی مخالف هستید، ولی نقش ارتش‌ها در رویدادهایی که ما در کشورهای خاورمیانه شاهد بودیم نقش اساسی رو ایفا کردند، در تونس و در مصر. و ما در کشورهای مانند لیبی و سوریه میبینیم که نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح به شدت مردم رو سرکوب میکنند. در اینجا نظر شما درباره دخالت خارجی در شرایطی که مردم سرکوب میشن و در مقابل گلوله قرار دارن و دفاعی نمیتونن از خودشون بکنن چگونه است؟ نظرتون رو بفرمید.
من دوباره اعلام کنم، نظرم به طور کل این هست که دخالت خارجی در امور داخلی کشور سوم کاملا اشتباه است. دور ترقه تو لیبی در شد، نفت اروپا رفت بالا. ما چجوری میتونیم بگیم که اصلا امکان نداره که اصلا اینا درخواست نفتی نداشته باشن؟ اصلا غیر ممکنه.
نظر آقای افشار رو میشنیدیم. اگر من خلاصه بکنم و اشتباه نکنم، آقای افشار به طور کلی مخالف دخالت کشورهای خارجی در رویدادهای یک کشور هستند که دچار بحران شده و مردم اون کشور خواستار آزادی و اصلاحات در کشورشون هستند و اهداف کشورهای خارجی، غربی، جهان غرب در دخالت در این کشورها رو سودهای اقتصادی و مسئله نفت بیان کردن. در مقابل آقای بهروز، دخالت کشورهای جهان غرب در لیبی رو مفید دانستند، گفتن اگر این دخالت صورت نمی گرفت نیروهای وفادار به معمر قذافی میتونستن که مردم رو سرکوب کنن و حتی شهر بنغازی رو با خاک یکسان کنن. در اینجا نظر شما رو میپرسیم آقای احمد. شما موافق دخالت کشورهای دیگر برای جلوگیری از سرکوب مردم توسط یک رژیمی که به شدت اونها رو سرکوب میکنه هستید یا مخالفید؟ بفرمایید آقای احمد.
من اینجا دقیقا میتونم بگم که لشکرکشی نظامی میتونه خوب باشه به خاطر اینکه قدرت دیگری رو بخواد باز داره. خواهش میکنم.
نظر آقای احمد رو هم شنیدیم. دوستان، به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا داریم نزدیک میشیم. با یک سوال اگر موافق باشید این بحث رو به پایان میبریم. میدونیم که در کشورهای خاورمیانه، در کشورهایی که شاهد اعتراضهای مردمی هستیم، از جمله سوریه، از جمله الجزایر، از جمله یمن، از جمله بحرین و همینطور در لیبی، تفاوت‌های اساسی بین این اعتراض‌ها وجود داره و اصولاً این کشورها از نظر اداره شدن، از نظر حکومت هم تفاوت‌هایی دارن. ولی به طور کلی من می‌خواستم از هر سه شما بپرسم، مردمی که در این کشورها و یا هر کشوری که با حکومت استبدادی داره اداره میشه، اگر خواستار آزادی باشند، این حق اونهاست یا اونها را باید سرکوب کرد؟ اگر اجازه میدید این بار با آقای احمد شروع میکنیم، بعد نظر آقای بهروز و آقای افشار رو هم جویا میشیم. آقای احمد بفرمید.
خداوند مردم رو لخت آفریده و مردم آزادن. آزادی حق مردمه، آزادی حق مردمه. برای رسیدن به آزادی مردم حق دارن دست به هر کاری بزنن، دست به هر کار نه خشونتبار ولی دست به هر کار به اصطلاح غیر خشونتبار بزنن. آزادی چیزیه که تا انسان بتونه آزاد تصمیم بگیره، آزاد عمل بکنه، آزاد آزادانه حرفاشو بزنه، از هیچ قدرتی هم اصلا نترسه. همونجوری که ما توی همین رادیو داریم آزادانه صحبت میکنیم، ما خیلی هم خوشحال میشیم از اینکه این تحولاتی که داره انجام میشه توی منطقه خاورمیانه تحت این قدرت‌های بزرگ، ولی روزگاری ما دوست داریم ببینیم که مردم برنده اصلی این باشن.
متشکرم. نظر آقای احمد رو شنیدیم. و ما نظر شما آقای افشار، مردم کشورهایی که تحت حکومت‌های استبدادی هستند حق آزادی خواهی رو دارند؟
نظرتون رو بفرمایید.
بله، ها حق طبیعیشونه که هر ملتی که تحت ستم و تحت زور قرار داره بایستی برای رسیدن به آزادی تلاش بکنه و این حقشه که این آزادی رو بگیره. اما چه بهتره که خودش با دست خودش به این آزادی برسه که بعدا نتونن ازش دوباره بگیره، نه اینکه وسط گردونه این کار نیروهای مختلف خارجی بیان و بگم ما هم بودیم، که نتیجهش میشه، من کوتاه میکنم، نتیجهش بشه همین مسئله که ما در ایران الان داریم.
نظر آقای افشار رو هم شنیدیم. و ما آقای بهروز، نظر شما؟
من فقط کوتاه و مختصر بگم که حداقل در جواب این سوال با آقای افشار و آقای احمد کاملا موافقم. آزادی و آزادی خواهی به نظر من چیزیه که کمتر کسی در جهان متمدن کنونی میتونه با اون مخالفت بکنه. حتی شما سردمداران جمهوری اسلامی حداقل در حرف نمیتونن با این یک کلمه مخالفت بکنن. ولی مخرج مشترک کشورهای خاورمیانه و کشورهای عربی که شما اسم بردی، مخرج مشترک اینا حکومت‌هایی که مردم هیچ دخالتی در سرنوشت خودشون ندارن، از ولایت فقیه گرفته تا سلطنت، تا خاندان‌های قبایلی که به شکل خاندانی دارن حاکمیت می‌کنن بر مردم در این کشورها، و جمهوری‌هایی که از سلطنت بدتره و در واقع یک نوع سلطنته که نمونش لیبی، نمونش خود سوریه است، و می‌بینیم رئیس جمهورایی که 3 دهه و 4 دهه و 5 دهه دارن حکومت می‌کنن. بنابراین مخرج مشترک کش اینه، و همین مخرج مشترک است که اتفاقا اون نظریه اولی رو که من دادم بیشتر اثبات میکنه. این یک انقلابه، این یک انقلابه بر علیه استبداد، این یک انقلابه برای به کرسی نشاندن این که مردم میخوان که در سرنوشت خودشون، غلط یا درست، ولی خودشون تصمیم بگیرن، دخالت مستقیم در تعیین سرنوشت. و این همان معنای آزادی و آزادی خواهی در فرهنگ ما ایرانی ها. ای کاش در موج اعتراضاتی هم که اکنون در ایران هست این نکته بیشتر برجسته می شد، حق تعیین سرنوشت. این اون خواسته ایه که به نظر من باید روش تأکید کرد، و مخرج مشترک تمام انقلابات کنونی در سراسر دنیا از جنوب آفریقا تا خاورمیانه همینه.
سپاسگزارم از آقای افشار، سپاسگزارم از آقای بهروز، و سپاسگزارم از آقای احمد که در نخستین بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا در سال 1390 خورشیدی سال نو شرکت کردند. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر شماره های تلفن پیامگیرهای رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسانم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، 20420221124113، و همچنین 20420221124114. باز هم میتونید که با پیامگیر رادیو فردا با شماره تلفن 20420221124112 تماس بگیرید. اگر خواستید برای ما پیامک یا اسمس ارسال کنید با شماره تلفن 20420-603-874-150 تماس بگیرید. و همانطور که پیشتر گفتم آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com است. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
احمد توکلی یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس گفته است هدفمند کردن یارانه ها به صورت کاملا امنیتی اجرا شده و دولت با فشار به تولید کنندگان و تهدید کردن آنها به زندان مانع افزایش قیمت ها شده است. به نظر شما دولت می تواند در دراز مدت با چنین روش هایی مانع از عوارض تورمی ناشی از اجرای این قانون شود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.